کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: آسمان و زمین جدید. نویسنده: مات امرسون. تعریف: آسمان ها و زمین جدید به وضعیت خلقت پس از بازگشت ثانویه عیسی و داوری نهایی او اشاره دارد و از آن به عنوان خلقت جدید نیز یاد می شود. این دو اصطلاح بیانگر این است که کار مسیح احیا و بازسازی خلقت در بازگشت ثانوی خود می باشد. خلاصه، آسمان ها و زمین جدید نقطه اوج داستان کتاب مقدس است. همان زمانی که مسیح اهداف اصلی خدا از خلقت را محقق می سازد، لعنت آدم را برداشته تبدیل به فیض می کند، وعده های خداوند به ابراهیم را محقق و در نهایت محلی برای سکونت قوم خود در حضور خدا در ابدیت فراهم می کند. در الهیات سیستماتیک یا نظاممند، این امر تحت آموزه آخرت شناسی در نظر گرفته می شود و موضوعاتی همچون داوری ابدی، ارتباط خلقت کهنه و خلقت جدید و رابطه عهدین قدیم و جدید و زمان تحقق آنها مورد بررسی قرار می دهد. بهشت در مقابل آسمان‌ها و زمین جدید. بسیاری از مسیحیان اصطلاح بهشت را به حالتی از سعادت ابدی آنانی اطلاق می‌کنند که برای نجات به مسیح اعتماد داشته و در نتیجه قیام از مردگان را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر، جهنم مکان عذاب ابدی برای کسانی است که مسیح را انکار می‌کنند. اگرچه این اصول ابتدایی به یک حقیقت مهم در کتاب مقدس اشاره می کنند که خدا در روز آخر زندگان و مردگان را داوری خواهد کرد، بر اساس دانیال باب 12 و مکاشفه باب 20 آیات 11 تا 15، اما هنوز درباره اینکه دقیقاً وضعیت عادلان و گناهکاران پس از داوری خدا چگونه خواهد بود ابهاماتی وجود دارد. این امر به این دلیل است که بسیاری از اوقات مسیحیان بهشت و جهنم را معادل آنچه هنگام مرگ اتفاق می افتد می دانند تا آنچه که در بازگشت دوم عیسی، رستاخیز مردگان و داوری نهایی روی می دهد. در کتاب مقدس اگرچه این دو با یکدیگر ارتباط دارند، اما با یکدیگر یکسان نیستند. از نظر واژه شناسی الهیاتی، مورد اول، آنچه پس از مرگ ما اتفاق می افتد، حالت میانی نامیده می شود. در حالی که اصطلاح دوم، آنچه هنگام بازگشت عیسی اتفاق می افتد، به عنوان آسمان ها و زمین جدید یا خلقت جدید مورد اشاره قرار می گیرد. مکاشفه 21:1. هدف آفرینش و برگرداندن لعنت آدم. امید به آسمان‌ها و زمین جدید ریشه در پیدایش باب 1 آیه 3 دارد. در دو فصل اول ما شاهد هدف خدا از آفرینش و به طور خاص برای حاملان تصویر او، بشری که شباهت او را دارا می باشد هستیم. دو گروه اصلی مخلوقات که می توانیم آنها را حاملان روزهای 1 تا 3 و پرکننده های زمین روزهای 4 تا 6 بنامیم. اوج خلقت گروه اول زمین و گروه دوم انسان است. این ترتیب در نظم آفرینش راهنمایی برای انسان‌ها در مورد اهداف خداوند است. خدا می‌خواهد قومش به شباهت او درآمده زمین او را پر کنند. هنگام خلق آدم و حوا این هدف را برایشان آشکار کرده به آنها 4 وظیفه واگذار می‌کند. نخستین وظیفه آنها این است: بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید. پیدایش 1:28. در پی حکم نخست، همچنین به آنها حکم دوم را داده می‌گوید: بر آن زمین تسلط یابید و بر آن فرمان روایی کنید. پیدایش 1:28. در باب دوم، دو دستور دیگر به آدم و حوا می‌دهد: کار کنند و از باغ نگهداری نمایند و از فرمان او اطاعت کنند. پیدایش 2:15. پس بنابراین قبل از سقوط آدم، خداوند برای خلقت هدفی داشته است: پر کردن زمین فرمان روایی بر آن، کشت و کار همراه با اطاعت از او به عنوان کسانی که شباهت خدا را دارند. اما خیلی زود همه چیز از هم پاشید. آدم و حوا به جای اطاعت در پیدایش بابسه با خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد نافرمانی کردند. آدم و حوا به جای پیروی از حکم خدا به مار اجازه دادند وارد باغ شده سخنی خلاف فرمان خدا بگوید. در نتیجه دو وظیفه دیگر آدم و حوا، کثیر شدن و کشت و کار، تحت تأثیر گناه قرار گرفت. اکنون زنان باید درد زایمان را تحمل کنند و تحت فرمان شوهرانشان باشند. و به زن گفت: درد زایمان تو را بسیار افزون گردانم. با درد فرزندان خواهی زایید. پیدایش 3:16. از طرف دیگر به آدم گفته شد که برای او و نسلش خار و خس خواهد رویید و از گیاهان صحرا خواهی خورد. پیدایش 3:18. نه از گیاهان سبزی که در باغ عدن به وفور به آنها داده بود. پیدایش 1:30. زمین هم به خاطر گناه انسان ملعون شد. پیدایش 3:17. و مرگ وارد جهان شد. پیدایش 3:19. و آدم و حوا از حضور خداوند رانده شدند. پیدایش 3:24. به عبارت دیگر گناه آدم و حوا نافرمانی علیه کلام خدا و قصور از انجام وظیفه‌ای که خدا به آنها واگذار کرده بود تا بر زمین حکومت کنند بر خلقت تأثیر گذاشت. به سبب تو زمین ملعون شد. رابطه انسان با بقیه خلقت برایت خار و خس خواهد رویانید. ارتباط انسان‌ها با یکدیگر، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند و توانایی انسان برای انجام وظایفش در بارور شدن و کشت و کار و در نهایت رابطه انسان با خدا. مرگ وارد شد. آنها از باغ عدن بیرون رانده شدند. تمامی اینها را تحت تأثیر قرار داد. گناه بر همه چیز اثر گذاشت. اما خداوند آدم و حوا را بدون امید رها نکرد. او به دنبالشان آمده و علی‌رغم اینکه خود را پنهان کرده بودند، آنها را یافته قبل از اخراج با لباسی از پوست حیوانات پوشانید که به احتمال زیاد اشاره به قربانی برای گناه بوده است. خدا با اخراج آنها از جایی که می توانستند از درخت حیات بخورند، آنها را از زندگی در گناه تا ابد باز می دارد و مهمتر از همه وعده می دهد که از نسل زن، یعنی ثمره رحم زن، کسی به دنیا خواهد آمد که سر مار را خواهد کوبید و به این وسیله منشأ گناه را از بین خواهد برد و هر آنچه که آدم و حوا در سقوطشان از دست دادند دوباره احیا خواهد کرد. در ادامه داستان کتاب مقدس شاهد انجام وعده خدا برای بازگرداندن آنچه آدم و حوا از دست دادند به وسیله نسل زن هستیم. عهد قدیم جستجویی برای نسل زن در درجه اول از طریق خانواده ابراهیم می باشد. خدا به ابراهیم وعده می دهد لعنت آدم را بردارد و آنچه را که در سقوط از دست داده است به او بازگرداند. پیدایش باب های 12:15-17. او به ابراهیم وعده مکانی برای سکونت با خود را داد. مکانی که او باید از طریق پادشاهانی که از نسل او پدید خواهند آمد بر آن حکومت کند. مکانی خوب و قابل کشت. جایی که شیر و شهد در آن جاری است. همچنین به ابراهیم وعده می دهد که فرزندان او از ستاره های آسمان و شنهای ساحل دریاها بیشتر خواهند شد و به او قانونی می دهد تا از آن اطاعت کند. بنابراین عهد خدا با ابراهیم تا زمانی که گناهی یافت شود، احیای خلقت و برداشتن آثار گناه بود. نقشه نجات خداوند در هر دو جا، هم وقتی که در پیدایش باب 3 اولین مژده نجات را می دهد و هم هنگامی که با ابراهیم پیمان می بندد، دیده می شود. ادامه داستان عهد قدیم، ایمان و نیز شکست خانواده ابراهیم، قوم خدا، یعنی اسرائیل را به تصویر می کشد. در سرتاسر عهد قدیم بازماندگانی وفادار از قوم خدا هستند که اطمینان دارند خدا به وعده های خود عمل خواهد کرد. خروج قوم اسرائیل از مصر، ورود آنها به سرزمین موعود کنعان، تاجگذاری داوود پادشاه، ساختن معبد سلیمان و انبوهی از رویدادها، قومها و مکانهای دیگر همگی نشان دهنده وفاداری خدا به وعده اش است. اما به نظر می رسد همه اینها سایه هایی هستند. زیرا با وجود اینکه اسرائیل بارور و کثیر شد، کشت و کار کرد و از سرزمینش مراقبت نمود، و همچنین ابتدا از طریق داوران و سپس پادشاهان خود حکومت کرد، اما چهارمین وظیفه خود را همانا اطاعت از کلام خدا که به آدم و حوا فرموده بود انجام نداد. بنابراین آنها نیز مانند آدم و حوا به خوبی حکومت نکردند و به دشمنان خدا اجازه دادند که در این سرزمین سکونت کنند. آنها به خوبی کشت و کار نکرده با پرستش بت‌ها آتشی بیگانه وارد خیمه کردند. قوم اسرائیل به درستی بارور و کثیر نشده و فرمان خدا را درباره ازدواج با مشرکان در سرزمین مقدس رعایت نکردند. در نهایت همانند آدم و حوا این امر منجر به تبعید آنها از این سرزمین شد. در پایان عهد قدیم اسرائیل هنوز هم در تبعید به سر می برد و همچنان منتظر نسل زن بود تا سر مار را بکوبد و آدم جدید لعنت را برداشته هر آنچه را که در پی سقوط آدم اول از دست رفته بود احیا نماید. آنها هنوز هم منتظر یک خلقت جدید، آسمان و زمین جدید بودند، مانند تصویرسازی خلقت جدید که در اشعیا باب های 11 و 65 و هوشع باب 14 آیات 5 تا 8 و متون دیگر می‌بینیم. عیسی خدای پسر جسم شده و با آمدنش بر زمین، یعنی اولین ظهور او، این انتظار طولانی برای برپایی پادشاهیش را پایان داد. آنچرا که آدم و قوم اسرائیل نتوانستند انجام دهند، خدا خود از طریق شخص عیسی مسیح و کار او انجام داد. عیسی در همان جایی که آدم و قوم اسرائیل نافرمانی کرده بودند، اطاعت کرد و قانونی جدید به قوم خود داد و در نهایت قدرت اطاعت همانا هدیه روح مقدسش را در روز پنتیکاست عطا کرد. عیسی در جایگاه خود حکمرانی کرد و دشمنانش را با مرگ و رستاخیزش شکست داد. عیسی پرثمر است و از طریق فرستادن قوم خود با قدرت روح القدس کثیر شده زمین را پر می سازد. عیسی با رستاخیز خود و به طور خاص از طریق معجزاتش از جایگاه خود مراقبت می کند. این نکته که همان گونه که عیسی در زمان زندگی زمینیش نشانه هایی از چگونگی خلقت تازه پادشاهی ابدیش به ما داد، به ویژه برای درک آسمان‌ها و زمین جدید مناسب است. به نظر می‌رسد آنجا مکانی است که در آن خلقت نو شده، بدنها شفا می‌یابند و از همه مهمتر مردگان قیام می‌کنند. آنچه که عیسی با آمدن خود آغاز کرد، در بازگشت ثانویه‌اش به کمال خواهد رسانید. حال نه تنها خود از مردگان برخاسته، بلکه مردگان را نیز برمی‌خیزاند و در روز داوری نهایی تمام کسانی را که به او ایمان و اعتماد دارند به آسمان‌ها و زمین جدید می‌برد تا با او زندگی کنند. قوم خدا با خدا در نهایت و تا ابد به واسطه یک کار تمام شده عیسی در مسکن خدا ساکن خواهند شد. قوم خدا به همراه عیسی بر جایی که او برای آنها تدارک دیده، به عبارت دیگر بر کل خلقت جدید فرمان روایی خواهند کرد. عیسی آنها را بارور و کثیر کرده تا کل آسمانها و زمین جدید را پر سازند. نگاه کنید به توصیف اورشلیم جدید در مکاشفه باب 21 آیه 9. آنها به این مکان که عیسی احیا نموده اهمیت خواهند داد. جایی که او با از بین بردن همه آثار گناه آن را بازسازی کرده. مکاشفه 21:4 و اکنون میوه های خوبی به بار آورده. آب حیات تا ابد جاری است. مکاشفه باب 21 آیات 1 تا 6. آسمان‌های جدید و زمین جدید نقطه اوج نقشه نجات خدا است که در پیدایش باب 3 آیه 15 آغاز و در زندگی اسرائیل پیشگویی و با نخستین آمدن مسیح به کمال می‌رسد. آسمان‌ها و زمین جدید به صورت جزمی تحت آموزه آخرت شناسی قرار گرفته است. مسائل سیستماتیک مربوط به آسمان‌ها و زمین جدید عبارتند از داوری ابدی یا نهایی، ارتباط خلقت کهنه با خلقت جدید، تحقق عهد با ابراهیم. با توجه به داوری، آسمان‌ها و زمین جدید مکان سکونت ابدی کسانی است که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است. مکاشفه باب 20 آیات 11 تا 15 که از آنها به عنوان عروس و ساکنان اورشلیم جدید یاد می شود. مکاشفه باب 21 آیات 1 و 2. اما توصیف آسمان‌ها و زمین جدید بر اساس مکاشفه 21:1 تا 22:6 و همچنین صحنه داوری نهایی مکاشفه باب 21 آیات 7 تا 15 شامل اشاراتی است به مکانی ابدی برای کسانی که نامشان در دفتر حیات نوشته نشده است. مکانی که دریاچه آتش نامیده می شود. مکاشفه 21:8. از نظر جزمی، آسمان‌ها و زمین جدید به داوری نهایی، نجات مسیح و در نتیجه مسیح شناسی و آخرت شناسی مربوط می شوند. دیگر مسئله جزمی مربوط به داوری این است که چگونه دریاچه آتش و آسمان‌ها و زمین جدید با یکدیگر ارتباط دارند؟ آیا این دو برای یکدیگر غیر قابل مشاهده هستند یا خیر؟ آیا با فاصله مشخص از یکدیگر جدا هستند؟ به عبارت دیگر چگونه واقعیت‌های فضا، مکان و مادیات بر رابطه بین آسمان‌ها و زمین جدید و دریاچه آتش و همچنین ساکنان آنها تأثیر می‌گذارد؟ سرانجام در مورد خلقت جدید و داوری نهایی مسئله دیدگاه سعادت مطرح است. وضعیت نهایی مؤمنان چگونه است؟ آیا مسئله اصلی لذت بردن از جلال خداوند است که انتی رایت درباره آخرت مطرح می کند یا بینشی متعالی از جاودانگی خداوند است که از نظر تاریخی دیدگاه سعادت نامیده می شود؟ اینها علارغم تلاش برای مقابله با هم گزینه متقابل یکدیگر نیستند. کتاب مقدس خلقت جدید را هم فیزیکی یعنی مادی، جسمانی و عینی و هم روحانی تجربه حضور خداوند به صورت روحانی توصیف می کند. دسته دوم مربوط به مسائل جزمی آسمان‌ها و زمین جدید و ارتباط آنها با خلقت و آخرت می باشد. در موضوع آخرت شناسی اولین پرسش این است. 1. آیا خلقت جدید تجدید خلقت کهنه است یا خلقتی کاملا جدید است که در پی نابودی کامل خلقت کهنه ایجاد می شود؟ و 2. این خلقت جدید با کار مسیح و به خصوص رستاخیز او چگونه ارتباط پیدا می کند؟ اگرچه در سالهای اخیر برخی از صاحب نظران درباره نابودی کامل خلقت فعلی بحث می کنند، به عنوان مثال جان مک آرتور در تفسیری از نامه دوم پتروس باب 3، دیدگاه تاریخی مسیحیان این است که خلقت جدید تجدید و احیای همان خلقت کهنه است که در آن کار مسیح و به خصوص مرگ و رستاخیز او اثرات و منشأ گناه اولیه را از بین می برد و در نتیجه نه تنها انسان‌ها بلکه تمام آنچه خداوند آفریده احیا خواهند شد. این مسئله با داده‌های کتاب مقدس مطابقت دارد و شامل موارد ذیل است. تأیید نیکو بودن خلقت، پیدایش باب 1 آیه 3، بابهای 10، 12، 18، 21، 25 و 31 و محافظت خدا از خلقت، حوزه نجات و رستگاری افراد همه مواردی اند که سقوط آدم آنها را تحت تأثیر قرار داده است. امید نبوتی درباره نظم خلق شده فعلی که در خلقت جدید احیا خواهد شد. به عنوان مثال اشعیا باب 65 آیه 17 به بعد. تداوم بدنهای قیام کرده پس از بدن سقوط کرده. اول قرنتیان باب 15 و اشتیاق مخلوقات برای تجدید و رهایی از لعنت گناه. برای مثال مقایسه کنید با رومیان باب 8 آیات 22 تا 23. با در نظر گرفتن کار مسیح، قیام عیسی از مردگان نخستین ثمره خلقت جدید بود که هم به قیام مؤمنان یا ایمانداران در زندگی ابدی و هم به تجدید خلقت اشاره می کند. در نهایت موضوع آسمان‌ها و زمین جدید به ارتباط بین عهدهای قدیم و جدید مربوط می شود. هم در مورد زمان تحقق وعده های اسرائیل و هم در مورد اینکه آیا خلقت جدید احیای خلقت کهنه است یا به طور کامل جایگزین آن می شود است. این دو مورد در نهایت بستگی به این دارد که آیا فرد به دوره‌ای بودن ارتباط عهد قدیم و جدید باور دارد و یا بیشتر به رابطه عهدین معتقد است. نویسنده مت امرسون.